از طرف دیگه وقتی که انقلاب مشروطه در انقلاب 11 ماه در تبریز در میگیره، ما میبینیم گرجی، ارمنی و غیر ایرانی از قفقاز تا دلتون بخواد، اونهایی که چندین نسل در گنجه به اون طرف ها زاییده شده بودن، از ایروان که الان ارمنستانه، اینها میان و در تبریز کنار این مردم مبارزه میکنن. و یا آمریکایی به نام بسکرویل داریم که اسمش مونده و یادش هم هنوزم در تبریز هست، اما یکی از رهبران گرجی وقتی در تبریز شهید میشه، نوشتن چنان تشییع جنازه از این رهبر، از این از مبارز مجاهد گرجی شد که حتی چنین تشییع جنازه از مراجع تقلید نمیشد. همچنان که در تشییع جنازه بسکرویل تمام تا اونجا که مردم تونستند به سر قبرش رفتند و تعزیز و تکریم کردن از این مرد جوان آمریکایی که در رکاب ستارخان جونشو فدای ایران کرده بود. حالا این آیه ثقت الاسلام، حالا نگاه کن تو چه فضایی هستی. دیگه هیچ که نمیگه تو شیخی هستی، تو متشرعی، هیچ که نمیگه تو گرجی هستی، اسم سهراب یا نیز یا هرچی، من داره فلان جا هستم. هیچ کس، همه به یه واقعیتی، به یه تمامیتی به نام ایران که در اون تمامیت دموکراسی، مشروطیت، نظام پارلمانتاریستی به خطر افتاده دارن میکوشن. در این فضا حتی قبل از توپ بستن مجلس، ثقت الاسلام میگه وجود من در تبریز بیشتر ضروریه، جای من کسی دیگه بره مجلس همین اتفاق میفته. اون وقت این جمله ثقت الاسلام رو نقل میکنن، میگه که از بد به مشروطیت، سعی من در حفظ مملکت و منع آشوب و تحذیر، یعنی برحذر داشتن، تحذیر از اقدام به کارهایی بود که جالب مداخله اجانب میشد، یعنی باعث میشد که بیگانه ها در ایران مداخله کنند.
بله.
حرف هایی که در تبریز کرارن گفتم و به شما نوشتم از جمله این بود. اینجا دوست دارم دقت کنید که مملکت را 80 چند سال قبل به 4 میلیون پول خریده ایم. میدونید چی میگه؟
عهدنامه
توشنجایی.
بله.
یه 80 چند سال.
بله.
یعنی 80 چند سال گذشته. ثقت الاسلام داغ 84 سال پیش آیرلخ یا جدایی سرزمین های ملتش و مملکتش به دلشه.
بله.
میگه مملکت را 80 چند سال قبل به 4 میلیون پول خریده ایم. کاری نکنید که مملکت را به تبر گذاشته و تحویل دیگران نمایی. من راضی هستم، دید و نگاه کنه، خیلی جالبه، میگه من راضی هستم که مرا در سیبری به شکستن سنگ چخماق وادارند، اما بیرد روز در این مملکت نباشد. چطوره؟ حالا بگردیم این تو ببینیم این آقا راجب چی حرف میزنه. راجب امت اسلامی حرف میزنه، راجب شوونیسم ترک حرف میزنه، راجب چی حرف میزنه؟
بله.
این همون ثقت الاسلامه که در 1290 وقتی که با اون 8 نفر دیگه به دار میکشنش، به قدیر برادر پسر 16 سالی علی موسوی که بچه بود، میگن 14 سال یا 16 سال ادوارد برام 14 سال می نویسه که میلرزی دسته هست، دلداری به اون میده که چشمتو رو هم بذاری، فرشته ها در انتظارت هستن، یه چند لحظه بیشتر نیست، همه در داری میری به طرف بهشت، این همون سه قتل اسلامه که زیر همین اندیشه هاش و تحریماتش حسن پسر 18 ساله یعنی موسیو وقتی که قبل از اینکه صندلی را از زیر پاش بکشن که آخر نفس بکشه میشه یاشاسه، میگه یاشاسه ایران، یاشاسه مشروطیت. من نمیبینم انصاف یه ذره یه جو وجدان همشون هم ترکی حرف میزدند، شعرهاشون فارسی بود. کمیته سعادت در استانبول به وسیله ایرانی ها درست میشه و کار اونها اینه که با کمیته و انجمن تبریز در ارتباط باشن و کاری که الان ایرانیان خارج از کشور میکنن اون زمان هم اونها و بعضیا در قفقاز این مسئله ایران رو جهانی بکنن، به همه جهان بگن که چه جنایت هایی داره اونجا میشه و کمک های مالی درست میکنن میفرستن.
بله.
این کمیته سعادت روزنامه در میاره، یکی از افراد کمیته در اونجا روزنامه در میاره، روزنامه به زبان فارسی در میاره. آقای روزنامه نگارم سید حسن تبریزیه، واقعا در استانبول عثمانی اونجا شوونیسم فارس بود که این آقای سید حسن تبریزی رو یخش گرفته بود که تو روزنامت باید ترکی در بیاری،
فارسی در بیاری.
نه، حکایت دیگری بود، یک اندیشه بیشتر وجود نداشت. اون اندیشه هم اندیشه ایران بود، اون اندیشه هم تمامیت از ایران بود، اون اندیشه همون بود که سه قتل اسلام میگه، میگه اون کار کردیم ولی حالا اجازه نخواهیم داد. یه آیت الله گونده مثل سه قتل اسلام میگه که حتی تا شب اعدامش جنایتکاران روز هم ناگزیر به احترام بهش هستن. اون میگه اگه منو به سیبری ببرن به شکستن سنگ چخماق وادار کنند حاضر نیستن بیرق روس در این مملکت باشد. اون مملکت مملکت پانترکستی نیست ها، داره راجع به مشروطه حرف میزنه، راجع دلسوزیش و داغش و از آیرلغ گنجه و باکو و شماخی و جاهای دیگه یه قفقاز داره نشون میده. این هنوز یادش نرفت، این همون سه قتل اسلامیش که وقتی که شب قبل از دستگیری همه رو میفرسته به پناهگاه، هر کی تونسته میدونه که روسا میکشنش میفرسته خودش میمونه، بهش میگن آقا قربون تو بریم، تو با مخلص تیم، حالا وجود تو ضروریه، بیا برو. نمیره، هر کاری میکنم بره. میگه 80 سال پیش میفتاح کاری کرد که ما همه شرمنده شدیم. میدونی که میفتاح کی بود؟
بله، به استقبال روسا
حتی به استقبال روسا
رفت. بله،
که من جانم رو میدم اما به ننگ میفتاح دوچار نمیشم. اینا همه کاوهن، اینا همه کاوهن. ستارخان کاوه است.
بله،
ستارخان بابکه، اما کاوه هایی هستند که دیگه با فریدون کار ندارند. کاوه افسانه‌ای درفشش رو از پیشبندش درفش درست میکنه میره و ضحاک رو از بین میبره، به روایت افسانه های ما میره فریدون رو میشونه بر تخت. اما کاوه های ما، سه قتل اسلام ها، علی موسیو ها، ستارخان ها و باقرخان ها، حسین باوان ها، اینا کاوه هایی هستن که با فریدون کار ندارند. ضحاک را هم که از بین میخوان ببرند میخوان مردمشون بشینند سرنوشت خودشون رو تعیین بکنند.
کاملا
در پاسخ سوال شما این رو گفتم. بله. البته جا به جا اشاره خواهم کرد.
سپاسگزارم.
وقتی که این اتفاق میفته، همچنان که اشاره کردم، محمد علی شاه حرکت میکنه به باغ شاه و اون تلگراف انجمن تبریز میرسه. جمله قشنگی تصریح داره، میگه که آغاز این کودتا رو اینطور بیان میکنه، میگه در نتیجه کوشش های مردانه و بخردانه یک سال و نیم دو سید، یعنی سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و همدستان ایشان، مشروطه در ایران پیدا شده، ولی یک تکان دیگری میخواست که آن را روان گرداند و پیش برد و این تکان را تبریز به گردن گرفت که با یک جنبش ناگهانی آخرین امید درباریان را از میان برد و آواز کوشندگان تهران را به همه جا رساند. محمد علی شاه مجلس به توپ بست. باز کشوری میگه اونهایی که به راستی آزادی خواهیدند، هر یکی به کنجی خزیده دم فرو بستند. هر کسی میپنداشت دیگر نام مشروطه در ایران شنیده نخواهد شد، تا کم کم آوازه ایستادگی های تبریز پراکنده گردید و از اینجا روزنه امیدی در دلها پدید آمد. از اینجاست که ما وارد مرحله جدیدی میشیم. انجمن اون تلگراف رو میفرسته و پشت سرش باز هم میفرسته و به مردم میگه که به تمام کشورهای مختلف کنسولگری ها خبر میده و نشون میده که به قول باز هم کسروی، صدای مشروطه و آزادی خواهی در سرتاسر ایران خاموش شد، سرتاسر ایران گورستان شد، فقط تبریز مانده بود که در تبریز هم صدای آزادی خواهی خاموش شد، تنها صدا از محله امیرخیز
بلند
شد. در محله امیرخیز هم یک گلو، یک هنجره فریاد آزادی خواهی رو کشید. ستارخان با گردان دیگه با هم تمام پرچم‌های سفید تسلیم و پرچم‌های روسار که بر بام‌ها در اهتزاز بود همه رو ریختن پایین، که باقر خان قوت قلب گرفت، اون هم از خیابان راه افتاد. و از اینجا آغاز دوره 11 ماهه انقلاب مشروطه که به 3 دوره 4 ماه و نیم و 3 ماهه تقریبا تقسیم میشه، در وارد میشیم که اگر انقلاب بیخونریزی و کاغذی مشروطه در تهران تحقق پیدا کرده بود، که اگر در تحقق اینها انواع اقسام گروه‌های فکری و آدم‌ها هر کدوم با به دنبال هدف‌های ویژه خودشون دخالت داشتند، و اگر سپهدار تونکابونی ها که بعداً دربارش صحبت خواهم کرد این گروه ها در اندیشه حفظ قدرتشون بودن و داشتن نبض هوا رو می گرفتن که ببینن نون رو به چه نرخی باید بخورند، اگر در آن روزگاران هنوز در تهران گرچه مجاهدین مسلح بودن اما رهبران با تجربه‌ای که بدونن بفهمن حداقل از انقلاب فرانسه درس گرفته باشن، که بدونن باید این تو سری مار بکوبن و ندارن که تکون بخوره و که نمی کنن، و اگر بعضی ها حرکت های انجام میدن که مشکوک در تهران و همه حاضر میشن، حتی سیدین به صلاح بزرگوارانی که کسروی هم اشاره میکنه انا لله میگن و میشینن، که شیخ فضل الله نوری وقتی از باغ شاه برمیگرده میگه که فاتحه مشروطه رو خوندیم قهوش هم خوردیم، در چنین روزگاری از آذربایجان صدای بلند میشه که توش نه وابستگی به بیگانه، نه سیکرت سوسایتی، نه فراماسونری، نه اربابی، نه هیچ کدوم از اینها نیست. از خالصترین بی پیرایه ترین توده های مردم بلند میشند، همچنان که خود ستارخان و اگرم حاج مهدی کوزه کنانی ها و صدقیانی ها میپیوندن که بهشون اشاره خواهم کرد، میبینیم با تمام وجودشون شما چندین سن سیمون در تبریز میبینید که حاضرن همه ثروتشون رو در اختیار بذارن. جمله های حاج مهدی کوزه کنانی همچنان در تاریخ تنین داره، خطاب به مردم و روحانیون میگه که من تمام هزینه این مبارزه رو شخصا میپردازم، من از زندگی هیچی نمیخوام، هرچی دارم رو نثار مشروطه میکنم. اما در مقابل پاسخ میشنوه که نه، بلافاصله صندوق درست میشه که نوشتن حتی پیر زنانی که در گوشه چارقدشون یک قران و نیم قران و دو پول سیاه جمع کرده بودن میارن تو این صندوق میریزن به گزارش کنسول انگلیس در تبریز، در دو سه روز 10,000 تومان پول جمع میشه و این حرکت از اونجا آغاز میشه. چون این حرکت بسیار مهمی است، ناگزیر هستیم خود بشناسیم تا بتونیم عبرت بگیریم، درس بگیریم برای امروزمون و دلواپس نشیم و دلسرد نشیم و اجازه ندیم که اونچه که بر سر ما میاد امروز یأسی در دل ما به وجود بیاره. ناگزیر هستیم که این ریز کاری ها رو بهش بپردازیم، درس بگیریم و من مطمئنم با درسی که از اینها میگیریم که در نشست های بعدی به مفصلا خواهم گفت، مطمئنن این کابوس 103 ساله رو تبدیل به رویای ساده خواهیم کرد، شب یلدای این سالیان دراز رو پشت سر خواهیم گذاشت و سپیده آزادی خواهد دمید و بالاتر از اون آفتاب آزادی و رفاه و خوشبختی ملت ما در میانی آسمان در زهر خوشبختی کشور ما خواهد درخشید. برای این پایان صحبتم این دو سه بیت شام رو میخونم.
بله.
بدترین دقایق این شام مرزهای، چندین هزار چشمه خورشید در دلم میجوشد از یقین. خدا نگهدار تا نشست بعدی.
درود بر شما باد، خسته نباشید، سپاسگزار و به امید اون سحر و اون ظهر و اون خورشید میان روز خوشبختی و آرامش و آسایش ملتمون هرچه زودتر. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم.
خود روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله بحث مشروطیت و رابطه آن با شرایط امروز کشورمان، با توجه به خیزش افتخارآفرین و حماسه ساز ملت ایران که شرح آن مرزهای ایران را در نوردیده و در سراسر جهان در قلم هاست، داستان معلم آمریکایی و ورود اصطلاح ایرانیش بکنیم در زبان انگلیسی، اولین کودتای پس از مشروطیت توسط محمد علی شاه، بمباران مجلس شورای ملی، ارسال نامه های انجمن تبریز و دیگر انجمن های ایالتی و ولایتی در ایران درباره کودتا و پیشنهاد خیزش و مقاومت به همه ملت ایران، خیزش و قیام مردم تبریز در مقابل کودتای محمد علی شاهی باعث شد که سنت پارلمانی حتی با وجود کودتاهای رضاخانی و محمد رضا پهلوی از بین نرود؟ آیا واقعا در آن زمانها و در اوج مبارزات انقلابی مردم آذربایجان بحث‌هایی از قبیل ترک و فارس و یا شوونیزم پانترکیزم و این جریانات تجزیه طلبانه نشانی یا اثری بود؟ و اینکه چگونه نگاهی به وطن داشتند؟ سرآغاز قیام و خیزش سه مرحله‌ای بزرگ تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.